أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعرض سلام خدمت شما حضار گرامی و همراهان اینترنتی و همچنین تبریک و تهنیت عید قربان خدمت شما عزیزان. بحث عید قربان رو در پس زمینه یه سلسله گفتارهایی که تحت عنوان پرش خاتم یا طرح نو خدمت حضورتون تقدیم میشد پی میگیریم. اون اساره و جوهره این بحث این هست که انسان اگر نتونه از آغاز، از ازل شروع کنه، در تار و پودهای عنکبودی ذهن خودش، روابط اجتماعی، فرهنگ و مسائل هنجارهای سیاسی اجتماعی گیر خواهد افتاد. و این معنا رو در فرهنگ اسلامی تحت عنوان عروج ازش یاد میکنن، در فرهنگ مسیحی تحت عنوان لیپ ازش یاد میکنن، و های دیگر هم این معنا رو به عنوان نخستینی اندیشیدن، تفکر کردن و نخستینی بودن و کلمات نخستینی مطرح کرده. امشب از اون زاویه دوباره این رو پی خواهیم گرفت. منتها چند مطلب هست که مقدمتا عرض میشه. ابتدا بخشی از دعای عرفه حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، اللهم فصل علی محمد و آل محمد کما محمدون اهل لذلک منک، یا عظیم فصل علیه و علی آله المنتجبین الطیبین الطاهرین اجمعین، و تقمدنا بعفوک عنا فإلیک عجت الاصوات بصنوف اللغات، فعجل لنا اللهم فی هذه العشیة نصیبا من کل خیر تقسمه بین عبادک و نور تهتدی به و رحمت تنشرها و برکت تنزلها و عافیت تجللها و رزق تبسطه یا ارحم الراحمین. ما به امید این که از محبان امام آزادگان و سید شهدا ابو عبدالله الحسین هستیم، امیدواریم در این صیغه های جمع که به کار میبرد لنا، ما را هم 1000 سال پیش، 20,000 سال پیش در نظر داشته و در دعای ایشون بودیم که میگوید خدایا ما را بپوشان به عفت از ما و تقمدنا به عفک عنا، ما را بپوشان در عفو خودت. فإلیک عجت الاصوات بصنوف اللغات، به سوی تو صداها به زاری و گریه و ناله بلند هستند با لغتهای گوناگون، به صنوف اللغات، یعنی هر کسی به یک زبانی، نه زبانهای ظاهری تنها، زبانهای باطنی استعداد، زبانهای استعداد به سوی تو آمدند. فاجعل لنا اللهم فی هذه العشیة نصیبا من کل خیر، پروردگارا برای ما، چه کسانی که اون روز در صحرای عرفات پشت سرشون ایستاده بودن، چه کسانی که در عرصه تاریخ و پهنه تاریخ پشت سر ایشون هستن، پروردگارا برای ما در این شامگاه نصیبی از هر خیری که تقسیم او بین عبادک قرار بده، هر خیری که تقسیم میکنی، یعنی جامعیته، تقاضا میکنه برای شیعانش. به این یک ذره از این دادی، به اون یک ذره از این دادی، به هر کسی یک مقداری از این و اون دادی، به هر کسی هرچه داده ای نصیبی برای ما از آن قرار بده. با امید اینکه دعای ایشون در حق شما و ما و همه شیعیان اجابت شده باشه و حتما دعای مستجاب هست، ما این عید رو مبارک و فرخنده میدونیم و چند مناسبت هست که در این چند روزه بوده. یکی شهادت امام محمد باقر علیه السلام هفت ذوالحجه بوده، سال 1014 هجری قمری. یکی شهادت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، سفیر و یار وفادار حضرت امام حسین علیه السلام، نهم ذوالحجه سال 60 هجری قمری بود. و وفات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه 14 خود را سپری کردیم. روز عرفه دیروز نهم ذوالحجه بود و امروز عید الاضحی یا عید القربان دهم ذوالحجه هستیم. خب اینجا که نگاه میکنید این بیت حافظ، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. این یه جورایی جوهره و خلاصه بحثی است که امشب در همین بحث پرش میخوام خدمتون تقدیم کنم. یه خوردم وقت رو باید رعایت کنم، برای همین یه مقداری سریع پیش میریم. یا کاشف الضر والبلوا عن ایوب و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنه و فناء عمره. این بخشی از دعای عرفه است، دعای عرفه از سید الشهدا. ای برگیرنده ذر و بیماری و بلوا و بلا از ایوب. و این قسمت دومش برای ما مهمه. و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنه و باز دارنده دستان ابراهیم از ذبح فرزندش بعد از بزرگسالی و پیریش و فناء عمره. و بعد از اینکه عمرش رو فانی ساخته بود دیگه، حضرت ابراهیم در پایان عمرش بود و پیر مردی بود و حالا خواهیم دید، دست به ذبح فرزندش زد که بعد از عمری عقیم بودن و نازا بودن زنش و بچه دار نبودن، به دعا از خدا خواسته بود اون بچه رو قاذب کنه. خدا ممسک دستانش بود، خدا دستانش رو گرفت. یه مقدار این داستان رو از منابع اصیل مثل قرآن کریم و دعای مثل دعای حضرت سید الشهدا پیگیری کنیم، تا افسانه هایی که در افواه مردم هست. پس خدا دستان ابراهیم رو گرفته، نذاشته ابراهیم اون کار رو که میخواد بکنه انجام بده. حالا آیا خدا خودش بهش گفته بود انجام بده و بعد گفته انجام نده؟ هیچ جایی در منابع معتبر و قرآن کریم نداریم که خدا به حضرت ابراهیم گفته باشه بچت رو ذبح کن. هر که میگه دستور خدا رو اجرا کرده، دلیل باید بیاره. به چه دلیل میگه حضرت ابراهیم دستور خدا رو داشت اجرا میکرد و بعد خدا نذاشت اجرا کنه؟ و بعد میان میگن که بدا شده و در توضیح بدای این قصه هم دیگه به یه سری مسائلی تمسک میجوین که خدا امتحان میخواد کنه، آزمایش. بله، بلا و آزمایش تو قرآن هست، ولی اینکه خدا این دستور و این امر رو داده بوده یا نداده بوده مشخص نیست. حداقل عکسش مشخص تره که خدا نمیخواسته ذبح اسماعیل علیه السلام رو. حالا بریم جلو. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. این از سوره مبارکه صافات است. حضرت ابراهیم پس از آن که با نمرود مسئلش رو پایان داد و تمام شد اون قصه و مشکلاتی که داشت و بت پرستی قومش و اینها، مهاجرت کرد از منطقه همینجوری که امروز ما بهش میگیم خلیج فارس و حاشیه های خلیج فارس. حالا دقیقا کجا بوده، بحرین بوده، عراق بوده، چی بوده، کجا بوده، شاید اون آرکیولوژیست ها بهتر بتونن این سوال رو جواب بدن. مهاجرت کرد، گفت من رونده هستم به سوی پروردگارم، زودا که مرا راه نماید. یعنی رفتن بدون راه نما کار ساده ای نیست، اصلا امکان نداره، راه نما لازم داره انسان. بعد دعا کرد رب حبلی من الصالحین، پروردگارا هبه بفرما، هدیه بفرما به من از صالحین. فبشرناه به غلام حلیم، پس مژده دادیم او را، بشارت دادیم او را به کودک بردباری حلیمی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. و چون به سن دویدن با او رسید، یعنی سن مثلا 7-8 سالگی که میتونست با پدرش بدوه تو صحرا جایی میره، گفت ای پسرکم من در خواب میبینم، یعنی یک چیز چند مستمری بوده، چند بار دیده بوده، تعبیر به زمان گذشته نفرمود، در خواب میبینم که من تو را ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، ببین فکر تو چه فکر میکنی، تو چی به نظرت میرسه. قال یا ابت افعل ما تؤمر، گفت پدر جان آنچه را که امر شده ای انجام بده. خب اینجا نشون میده که حضرت اسماعیل به الهام الهی یا هر جوری برداشتش این بوده که این خوابه یه فرمانه، یه امره. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگر خدا بخواهد منو از صابران خواهی یافت. فلما اسلما، پس آنگاه که آن دوتا تسلیم شدن، معلوم میشه هنوز یک قلقی، یک مقاومتی درشون بوده، تو هر دوتاشون بوده و به راحتی این کار رو نمیخواستن انجام بدن. فلما اسلما و تله للجبین، و چون هر دوی اونها تسلیم شدن و طرفی از گونه یا پیشانی او را بر خاک گذاشت، و نادیناه ان یا ابراهیم، و ما فریاد کردیم، داد زدیم، ندا در دادیم، ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رویا را صادق انگاشتی. یعنی رویا راست نبود، اونجوری که تو دیدی نبود، رویای صادقه نبود، تو صادق انگاشتی. انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینگونه محسنین را پاداش میدهیم. یعنی بالاخره تو محسن بودی، خواست یک کار خوبی بکنی، با پاداش تو میدیم. ولی ان هذا لهو البلاء المبین، اما نه به درستی که این یک بلای آشکاری بود. بلا وقتی یه چیز بالا پایین میکنن، با زیر و رو میشه، تا تو زیر و رو شدن ها اون هدف خاص تحقق پیدا کنه میشه بلا. و فدیناه به ذبح عظیم، و فدیه دادیم اسماعیل رو، اون کودک را، با ذبحی عظیم، که حالا میگن یه قوچ بود و اینا، اونش الان ذبح عظیم، چه قوچ بود چه نفس این دوتا بود، اونا دیگه بنای تعویلی. از بنای تعویلی و تفسیرهای ذوقی که بریم بیرون کاری نداشته باشیم با اونها. از همین ظاهر این آیات قرآن کریم برمیاد که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب خودش رو صادق انگاشته، در حالی که اونجوری که دیده که این بچه باید ذبح بشه، این بچه نبوده که باید ذبح میشده. اگرم چیزی باید ذبح میشده، این کودک نبوده. ولی اون صادق انگاشته، همونی که دیده رو تعبیر و تفصیل و اینا نکرده، رفته سراغ همون که دیده. خب حالا اینا یه مقدار خاطرتون باشه. قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، فرمود که من رونده ام سوی پروردگارم، به زودی مرا زودا که مرا هدایت کنه. گفتیم بعضی میروند، جلسه پیش گفتیم بعضی برده میشوند. در قرآن کریم درباره هیچ پیامبری غیر از رسول خدا صلوات الله علیه نیامده است که برده شده است. همشون رفتن، مهاجرت کردن، عبور کردن، جای به جای رفتن، هیچ کدوم جذب نشدن و برده نشدن. برای پیامبر اکرم سبحان الذی اسرا بعبده، پاک و منزه است آن که برد بنده اش را. خود پیامبر نرفت، پیامبر برده شد. پس فرق است بین برده شدن و رفتن. اون که می رود به توسط خودش می رود، اون که برده می شود به توسط دیگری برده می شود. خب ابو عبدالله محمد ابن زید واسطی از مفسران شیعه هست و همچنین که می‌بینید وفاتش تقریبا اوائل قرن چهارم هست. یه جمله‌ای داره، خیلی بهش دقت کنیم. خلیل از خلق به حق می‌شد، گفت انی ذاهب، من می‌روم. از کجا میری به کجا؟ رفتن یه مبدأ حرکت داره، یه منتها مقصد داره. از کجا میری به کجا میری؟ از خلق به حق میره. و حبیب یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه از حق به خلق میآمد. او از حق به خلق آمد. او که از خلق به حق شود، حق را به دلیل شناسد. کسی که از خلق، از پدیده ها، از موجودات، از مخلوقات پی میخواد به چیزی ببره، با دلیله، از روی دلیل به یه چیزی پی میخواد، استدلاله. او که از حق به خلق آید، دلیل را به حق شناسد. اونی که از حق میاد به سوی خلق، دلیل بودن دلیل رو از حق میشناسه. اگر کسی به شما بگه دلیل چیه برای هر چیزی، میگه دلیل چیه؟ شما یه خورده فکر کنید. هیچ دلیلی دلیل نیست، همش یه گیمه. یه گیمه که ما ساختیم، توی اون گیم، توی اون قواعد میگیم چون این عدد زوجه و اون عدد نمیدونم زوجه، حالا چه ریاضی باشه، چه علم دیگه ای باشه، چه فقه باشه، چه اصول باشه، چه جامعه شناسی باشه، روان شناسی باشه، اگر کسی به شهودی دست نیافته باشه، به یه چیز اساسی که اون اصلش باشه، بقیهش بازیه با فرمولاست. دلیل ها، هر که دلیلی بیاوره یه بازی با کلمات کرده. اما اون کسی که از حق میآید، دلیل رو دلیل میکنه به خاطر اون حقی که دیده، حقی که نزدشه. حالا یه خود بیشتر این باید توضیح بدیم. و نادیناه و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ندا در دادیم او را، یا ابراهیم رویا را راست انگاشتی، ما انسان پاداش میدهیم محسنان را. نفرمود صدقت، نفرمود راست بودی، درست بودی. اگر میخواست بگه تو درست بودی در مسئله رویا، میگفت صدقت. فرمود صدقت، تو رویا را راست انگاش، یعنی همت گماشی که این رویا را تحقق ببخشی، بگه این راسته، این درسته، این همت گماشتن و تحمیل کردن رو داشته باشید. سوال اینه ملاک و معیار تصدیق و تکذیب درست و نادرست چیه؟ ما از کجا میگیم چیزی درسته یا نادرسته؟ ملاکش چیه؟ این هم هایدگر گفته، هم دیگران، هم قرآن کریم هم میبینید که خیلی قبل گفته. اگر کسی به حق دسترسی نداشته باشه، نمیتونه بگه این درسته یا نادرسته. این آیه رو ملاحظه فرمایید، آیه 5 سوره مبارکه قاف. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. این کفار مشرکان تکذیب کردن حق را، پس تکذیب و تصدیق به حق تعلق میگیره. کسی حق را باید باز تکذیب کنه یا تصدیق کنه، وگرنه بیرون از مسئله حق بقیهش یه گیمه، یه بازیه. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، تکذیب کردن حق را چون که آمد نزدشان. این حق چیه؟ این حق کیه؟ و آنها در امری مریجن. مریج یه چیزی که به هم کنفیوزده، به هم پیچیده، در هم برهمه. یعنی اینها توی چیز در هم برهمی گیر افتادن، حق که میاد نزدشون حق را تکذیب کردن. حق چیه؟ این سوال رو داشته باشید که حق چیه؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو مهتاب. چیزی که روشنایی آفتاب داشته باشه، نه به خاطر دلیلی، بلکه دلیل دلیل بودنشو از اون میگیره. نه اینکه شما بگی من اینا رو فکر کردم و جاش دلیل دارم، اثبات کردیم، پس مثل روز روشنه. برای حضرت ابراهیم هم مثل روز روشن بود که بایستی اسماعیل علیه السلام رو قربانی کنه، ولی خدای تعالی گفت نه، این قرار نبوده. وقتی که جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام فکر میکنه که مثل روز روشنه، حضرت اسماعیل هم میگه هرچه فرمان داری انجام بده، برای اونم روشنه، تکلیف بقیه چی میشه؟ حالا حضرت ابراهیم عصمت محفوظه داشت، حالا برمیگردیم بهش، عصمت محفوظه داشت، برای همین خدا دستشو گرفت، حفظش کرد از این کار. تن، این شعرم از مولاناست، تن مبین و وان مکن کن بکم سم، کذبوا بالحق لما جاءهم. این ظاهر نگاه نکن، مثل اون کور و کرها، کر و لال ها که کذبوا بالحق لما جاءهم، که حق رو تکذیب کردن چون آمد. جلسه پیش عرض کردیم هیچ چیزی در عالم بالاتر از انسان نیست. عالم میگیم نه خدا و اینا، نگه، در عالم هیچ چیزی بالاتر از انسان نیست، برای همین که خلیفه خداست. حالا سقوط میکنن، گناهکار میشن، اینو یه بحث دیگه. بنابراین برترین حق انسانه، انسانهای خاصن که خلیفه خدا هستن. هیچ چیزی مافوق اینها نیستن، اینا محکوم به هیچ چیزی نیستن. ما رمیت اذ رمد احمد بوده است، دیدن او دیدن خالق شده است. هر کسی که پیامبر رو ببینه، خلیفه خدا رو ببینه، خدا رو دیده. چون با بودن خلیفه اون مستخلفان ان اون نیست تو کار دیگه، او دیده نمیشه. هر کسی میخواد خدا رو ببینه، خلیفه خدا رو میبینه، مظهر خدا رو میبینه. خب حالا این قسمت خود رفتیم جلو ببینیم. بحث ما پرش بود یا عروج. پرش و عروج گاهی خاتمه، گاهی خاتم نیست. پرش و عروج خاتم که بحث ماست چیه؟ انقطاع تام و کامل سوی خدای تعالی. هر وقت کسی، اینو جلسات نخستین توضیح دادیم، هر کس به طور تام و کامل از غیر خدا میبره و به خدا رو میآوره، این عروج کرده. عروج معراج همینه، از غیر خدا بریدن به خدا روی آوردن. فاوها الی عبده ما اوها، سوره مبارکه نجم. پس وحی کرد به بنده خودش آنچه را که وحی کرد. ببین یه وقتی میگید عبدالله، عبدالصمد، عبدالرزاق، عبدالعلیم، اینا حتی عبدالله، اینا عبد اسماء هستند، یه اسمی از اسماء خدا هست. آیا خود ذات خدا هم خلیفه ای داره؟ نه اسماء خدا. این رو ما معتقدیم که حضرت محمد صلوات الله علیه برای همین خاتم شده است که خلیفه از طرف ذات خداست، عبد هوس، نه عبد اسما. اونم هست، اونم به تدریج میاد، از بالا میاد تا پایین، همه جا رو داره، ولی اصلش نه عبد هوس. فاوها الی عبده ما اوها، و وحی فرمود به عبد خودش آنچه را وحی کرد. اینم از مناجات شعبانی الهی حبلی کمال الانقطاع الک. پروردگارا به من هدیه بفرما اوج و کمال بریدگی به سوی تو، یعنی به هیچ چیز دیگری وابسته نباشم. خب حالا اینجا رو، حالا یه مقداری میایم تو بخشای روز و سیاسی و اینا. اینا ما همیشه این چند وقته مجبور بودیم این راه رو بریم، به خاطر اینکه غیر از این اگر باشه، حالا عید قربان به قول اینا سووات، هفته دیگه هم عید قدیر، سو وات، بعدش هم محرم، سو وات. وقتی که انسان بر مسیر حضرت سید الشهدا نباشه، بر مسیر حضرت علی نباشه، بر مسیر حضرت ابراهیم نباشه، پا سو وات که چی؟ الان این چیزی که ما داریم درش زندگی میکنیم، شرایطی که درش زندگی میکنیم، بارها این مسئله پرش رو مطرح کردیم. نیاز به پرش داریم ما. این پرش چی هست؟ یه خورده بیشتر توضیح میدیم، قبلا هم توضیح دادیم. حالا این لورنس عربستان رو اسمش رو شنیدید که توماس ادوارد لورنس انگلیسی بوده، 47 سال دیگه هم به طرز مرموزی کشته شده توی انگلستان. هر مصیبتی که الان توی خاورمیانه هست، یه قسمتش، یه سهمش مال این بوده. اگه سر تاریخش و بیوگرافیش بخونید و کارهایی که کرده، و فوق العاده آدم چیزی بوده، جربوزه دار، جنمداری بوده. عثمانی ها رو شکست میدن انگلیسی ها و فرانسوی ها به کمک این، در مقابل با آلمانی ها جنگ جهانی اول. خاورمیانه تقسیم میکنن بین فرانسه و انگلیس، تقریبا چیزی نه به این عرضه احمد و شر، احمد و شر انقدر آدم نیست، ولی یه چیزی شبیه همین بازی که احمد و شر در آورد ترکا کردن، یه چیزی شبیه همین بازی رو انگلیسی ها در آوردن. همش داکیومنت شده، مستند، همش هست، کافیه برید یوتیوب سرچ کنید. هیچ چیز عجیب غریبی نیست. قبلا که ما مثلا دیر میشنیدیم میگفتیم همش کانسپیرسی تئوری، این مسلمان همش همه چیز زیر سر انگلیسی هاست. حالا روایت خود انگلیسی ها رو ببینید، میبینید همه چیز زیر سر خودشونه، خودشون میگه همه چیز زیر سر ماست. که میفرستن خاندان که اونجا بوده در مکه بوده، که همین هستن که به صلاح الان خطشون توی چیزن توی اردوانن، حسین شریف سن، اینا میفرستن اونجا، اینا رو میشورونن علیه عثمانی ها، خلاصه اپوش خنجر بهشون میزنند و تقسیم میکنند و با فرانسوی ها قرار میذارن یه بخش بره برای فرانسوی ها، یه بخش بره برای انگلیسی ها. بعدم آل سعود رو بعد علیه این خاندانی که این میذاره سر کار میشورانن و اونام رو شکست میدن و آل سعود میان سر کار، میشه عربستان سعودی، اونام انگلیسی ها. بعد خودش هم ظاهرن حالا به طریق توی یه تصادف موتورسیکلت کشته میشه توی انگلستان، ولی چند تا تئوری هست که کیا کشتنش، این تصادف نبوده. یکیش میگن چرچیل کشته، چرچیل اون موقع دوست نزدیکش هم بوده، ولی اون موقع چرچیل نخست وزیر نبوده، جنگ جهانی اول بوده، ولی کسی بوده که با صهیونیستا به توافق رسیده بوده که صهیونیستا رو کمک کنه برسونه به فلسطین، و این وسط های راه چیز میکنه، میگه حق عربا بس محفوظ باشه، اینا یه همچین چیزه. خلاصه این مطلب کار ندارم. یه جمله میگه میخوام بهش دقت کنم. All men dream، یه کتابی داره Seven Pillars of Wisdom، هفت رکن بصیرت، هفت ارکان بصیرت. All men dream، همه مردان رویا پردازی میکنن، همه مردم رویا پردازی میکنن، but not equally، اما نه یکسان. Those who dream by night in the dusty recesses of their mind, wake in the day to find that it was vanity. اونهایی که در شب در درزهای غبارآلود اذهانشان رویا میبینند، صبح بلند میشن ببینند تخیلات پوچ بوده. But the dreamers of the day are dangerous men. اما رویا پردازان روز مردانی خطرناک هستند. For they may act their dreams with open eyes to make it possible. چرا که اونها ممکنه پی رویاهایشون رو بگیرن تا اون رو محتمل بسازن، ممکن بسازن. یه ورژن دیگه از این داره، میگه همینو میگه که من صبح در بازار شرقی راه میرفتم بین عربا، در حالی که چشمانم باز بود، مغزم به کار بود و رویا پردازی میکردم. میگه کسانی که در روز رویا پردازی میکنن یا به خطر میزنن خوش، یا انسانهای خطرناکی هستن، چون اینا با چشم باز دنبال اینن که اون هدفهایی رو که دارن محقق بسازن. اونا که شب رویا پردازی میکنن، صبح بلند میشن میگن از قاس احلام بود، یه چیز پوچی بود، تموم شده. و اونا که تو بیداری رویا پردازی میکنن، آدمهای خطرناکی هستن، یعنی ایدئولوگن، کسایی که به یه سری چیزهای منافعی، یه چیز هر چیزی سفت و سخت چسبیدن حتما همون واسه بشه. اینا افراد خطرناکی هستن. میگه خود من یکی از اونا. خب حالا برگردیم بریم یه جا دیگه. اگر کسی بخواد مثل اینا نباشه، در چنین شرایطی باید چه کار کنه؟ وقتی که در برابر یه شرایط قرار میگیره که بنبسته به ظاهر، چه کار کنه؟ اگر یکی کسی باشه مثل حضرت ابراهیم که عصمت محفوظه داره، خب خدا محافظتش میگه، دستش میگیره، میخواد اون دنبال این که خوابش کم که در شب دیده محقق بسازه هر جوریه. این میگه اونا که روز خواب میبینن، دیدریمی میکنن، اینا خطرناکن. اونایی که شب خواب میبینن خطرناک نیستن. خب حالا اگر کسانی ما اینجوری یافتیم شرایط ما، خیلی از آدم هستن که الان قبل از اینکه من برم اینا رو بخونم، بیام یه حدیثی براتون بخونم از سنن نسائی. این سنن نسائی است از قیس ابن عباد. این میگه من در صف مسجد بودم، در حالی که در مسجد بودم رفته بودم صف اول ایستاده بودم، یه نفر از پشت منو گرفت و کشوندم عقب و سر جای من واسه. میگه با خدا قسم من نمازم نفهمیدم چی شد. وقتی که نمازم تمام شد، حالا نمیگه مسجد کجا بوده، امام جماعت کی بوده، اینا نمیگه، ولی این شخصی میگه فعلا من صرفه و چون تمام شد نماز دیدم فعضاه و عبی ابن کعب. این عبی ابن کعب میگن شیعه بوده و بعدم کشتنش جوری. حالا گفت ای پسر، ای جوان، خدا تو رو بدبخت نکنه. در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه ما اینجوری چیز میکردیم، استقبال میکردیم، به قبله رو به قبله میستادیم. و بعد گفت هلک اهل العقد و رب الکعبه ثلاثه. سه بار گفت به خدا قسم اهل عقد گره ها، به خدای کعبه قسم اهل گره ها هلاک شده. بعد گفت به خدا قسم ما علیه معاصی، من دلم به حال اونا نمی سوزه، ولیکن آسی علی من اذلو، ولی دلم برای کسانی می سوزه که گمراه کردن. قلت یا ابا یعقوب کنیش، ای ابا یعقوب، ما یعنی به اهل العقد، مقصودت از اهل عقد کیه؟ گفت عمرا، امیران. سه بار گفت که این سنن نسائی آورده اینا. سه بار گفت که هلاک شدن اهل عقد. بعد گفت دلم به خاطر اینا نمی سوزه، اینا به درک که هلاک شدن، بدتر از اینم بشن من دلم نمی سوزه، چون سزاوارش هستن، ولی دارم برای کسانی می سوزه که گمراه کردن، عده‌ای رو گمراه کردن، عده‌ای زیادی رو گمراه کردن. بعد گفت اهل عقد چیه؟ خب گفتی عمرا، چه گفتی اهل عقد؟ میخواد بگه اینا کارشون چیه، اینا کارشون چیه. اگر هم گفت امیران دیگه، چرا گفت اهل عقد؟ اهل عقد کیان؟ کسی که عقد چجوری؟ عقد چجوری میبندیم؟ عاقدن، عقد میبندن، کسایی که پیمان میبندن، میرن قرارداد میبندن، میرن مذاکره میکنن، بعد قرارداد میبندن. اینا هم خودشونو هلاک کردن که حقشونه هلاکن، ولی یک جامعه رو هلاک میکنن، مردم رو هلاک میکنن. شما همین قصه لورنس هم ببینید، لورنس هم همینه، سران عرب باهش قرار میبندن، قرار مدار میذارن، بیعت میکنن، چی؟ حالا معلوم که گذشته، ولی الان خودمون، مسائل خودمون، اهل عقد الان کیان؟ همونایی که میخوان مذاکره کنن، میخوان چیز بنویسن، پیمان بنویسن، بیعت کنن، چی؟ در حالی که نمیفهمن، این کاره نیستن، به اونا ربطی نداره. خب ببینیم حالا مسئله پرش و اولیات. کسی که پرواز میکنه، پرش میکنه، میره به نخستین، میره به آغاز، از آغاز شروع میکنه، میخواد از آغاز شروع کنه. یعنی چی از آغاز شروع کنه؟ نه اینکه بره مثلا از مادرش متولد شه دوباره، این که نیست که. مقصود اینه که میخواد بره دوباره از خدا ملهم بشه، الهام بگیره، به جای اینکه از این قواعد بین المللی، این قواعد بازی الهام بگیره، بره از خدا الهام بگیره. اینو برای اینکه من توضیح بدم، از شیخ ابن عربی باب 39 به فتوحات مکیه تحت عنوان در معرفت منزلی که ولی سوی آن فرو میافتد هنگامی که حق تعالی براند او را از کنار خودش. اگر یه ولی رو خدا تردش بکنه چه اتفاقی سرش میفته؟ همه میگن بیچاره شد. میگه بیچاره شد دیگه. میگه نه، اذا حت الولی فلیس الا عروج و ارتقاء فی علوی. چون سقوط کند ولی، بیفتد ولی، بحثش ولی است نه هر کسی، نباشد مگر عروج و ترقی در علوی. عروج بیشتر میکند بالای اون عروج قبلش، بالاتر ترقی میکنه از اونجا که بوده. پس چرا میگه افتاد؟ افتادن از نظر ماهاست، افتادن از نظر مردم عادیه که اینا رو افتادن میدونن. فَإِنَّ الْحَقَّ لَا تَقْيِيدَ فِي وَفِي عَيْنَ النَّوَى عَيْنُ الدُّنُوِّ. حق هیچ قیدی نداره، در عین دوری عین نزدیکیست. خب مگه اونجا که قتلگاه حضرت سید و شهدا، اونجا خدا نبود؟ خدا همونجا بود. وقتی هم سقوط میکنه خدا همونجا که این سقوط کرده هست. فحال المشتبا فی کل حال سموون فی سموون فی سموون. حال برگزیده، کسی که برگزیده شده در هر حالی برتری در برتری در برتری. کسی که برگزیده خداست، و حضرت ابراهیم علیه السلام برگزیده بود، پیغمبر اکرم برگزیده، همه اهل بیت برگزیده بودن، خیلی ها دیگه هم غیر از اهل بیت هم برگزیده ممکنه باشن، منتها ما نص برایشون شاید نداشته باشیم. فلا حکمون علیه به کل وجه ولا تأثیر فیه للقلوبی. هیچ کسی بر ولی از هیچ جهتی حکمی نمیتونه بکنه و هیچ تأثیری برای گزاف در اون نیست، یعنی هیچ چیزی امر گزافی در مورد اون نیست. حالا من برای چی گفتم؟ اینو از حضرت علی علیه السلام داریم در نهج بلاغه. عقیل و ذوی المرعات اثراتهم فما یأثر منهم آثر الا و ید الله به یده یرفعه. لغزش های صاحبان مروت را نادیده انگارید، اینا را لغزش ندونید. گفت اگر یه ولی افتاد بدونید برتر رفته و برتر رفته و برتر رفته. لغزش های افتادن های صاحبان مروت را نادیده انگارید، چرا که هیچ سقوط کننده از آنها سقوط نمی کند مگر اینکه دستش به دست خداست او را رفعت می بخشد. خدا ترفیعش میده در اینجا. اینا برای چه میگیم؟ حالا ببینیم، یه خورده بخونم بعد چه میگیم. این شعرها رو خوندیم، این معناشو. تکلیف خطیعت عقوبت، بدانه که خدا تأییدت کناد با روحی از خودش، که الله تعالی به ابلیس میگوید سجده کن برای آدم، و در نتیجه ظاهر شد امر در او، و با آدم و حوا گفت ولا تقربا هذه الشجره. اولین امری که شد به ابلیس بود و ملائکه، البته سجده کنید برای آدم. و یک نهی به آدم و حوا شد، به اونا امر نشد، نهی شد. لا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید به این درخت. و در نتیجه ظاهر شد نهی در آن دو. پس امر در ملائکه و ابلیس ظاهر شد، نهی در آدم و حوا. و تکلیف تقسیم شده از بین امر و نهی. حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ گفت پدرم انجام بده آنچه را که امر شده ای. پس تکلیف یا امر یا نهیه، یا بکن یا نه. اینه. و آن دو هم میشوند بر وجوب. و معمولا تو بحثای اصولی و اینا میگن که اینا یعنی واجبه. اگه گفتن نخور واجبه نخوری، گفتن بخور واجبه بخوری، تا قرینه حالی خارج گرداند آن دو را از مقام وجوب. تا مگر اینکه مثلا یه شاهدی باشه که وجوب بره. مثلا شما نشسته سر سفره که میگه بفرمایید میل کنید، شما از رو فرهنگ جامعه میفهمید که این واجب نیست که بفرمایید میل کنید، این به شما گفته بفرمایید میل کنید، ولی تو فرهنگ به این میگن تعارف. اگر اون قرینه حالی نباشه که شما ازش بفهمید که این واجب نیست، واجبه. هرچند مذهب درباره آن دو توقیف است، ولی روش فکر خودم شیخ ابن رحیم میگه که من بر این هستم که چیزی با وجوبی اتفاق نمیفته، بایستی صبر که تا مشخص شه. اون حرفی که زده شده، گفتن بخور بفرمایید میل کنید، میگه نظر من اینه که باید صبر کرد تا مشخص شه که این باید خور یا نباید خور که ظاهر شد. پس تعین یافت امتثال امر و نهی، و این امر اولین امری است که ظاهر شد در عالم طبیعی و اولین نهی. یه توضیح هم میده خودش، حالا شاید هم بعدن وقتمون کمه زیاد چی نکنیم. میگه که نهی به این که به آدم و حوا گفت نزدیک نشید، این با طبیعت انسان سازگارتره، چون انسان ممکن رو وجوده، بهتره که پاش اگلیم خودش دراز نکنه، از اونجا که هست بیرون نره. ولی وقتی بهش میگن یه کار بکن، چون جوهرش قدرت انجام کاری نیست، این برای انسان سخت تره. بس امر به ابلیس و اینها سخت تر بود. اگر به ابلیس مثلا میگفت که سرکشی نکن، شاید راحت تر بود تا اینکه بهش گفت که سجده کن، چون نکردن راحت تره تا کردن و انجام دادن کاری. برای ما آموخته ایم تو را که خاطر اول بحث اولیاته، و جمیع اولیات نباشند مگر ربانی. هر چیزی که اولیست نخستینیست ربانیست. میگه به تو گفته ایم هر چی که نخستینی می نشینه بر قلب، نه از راه فرهنگ و استدلال رو ما درست. یکی از این آقایونه که خیلی اونم این روزا دو بحثای مذاکرات و اینه خیلی چی میگه، یه جمعانی شد من خودم درس اینها رو خوندم، من درسش رو خوندم. توجه نداره که درس خونده که با درس خوندن درست میشه. همون که گفتیم اینا روشنی ندارن. هر که با درس چیز رو فهمیده در حد درسه. یه درس هم علیه همون درسه هست، یه چیز هم غیر از اون هست. اینا خیلیه، شما تئوری های در برابر هم، پارادایم ها، سرمش های در برابر هم زیاده. اون The Structure of Scientific Revolution توماس کون رو بخونید، میگه اصلا فیزیک نیوتونی ترجیح بر فیزیک ارسطویی نداره، فقط دوتا نظریه مختلفه. به هر حال با درس، این چیزا با درس نیست. اولیات همه ربانی هم و برای همین صدق دارن و هرگز خطا نمی کنن. و قد دارد بدان صاحبش قوی سلطانش. مثلا مادر حضرت موسی علیه السلام، خدا گفت بچت بنداز تو رود، یعنی که اولی بود. اگر میخواست که بیشتر استدلال کنه حالا چی 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 اینا، برای چی شک میکرد. و چون این اولین امر و نهی بود، عقوبت واقع شد هنگام مخالفت و ارفاق ورزیده نشد. اگر اولی باشه، خواب حضرت ابراهیم اولی نبود، خواب بود. خواب رنگ فرهنگ خودشو بهش میگیره، خودش رنگ فرهنگشو بهش زده بود. چرا باید حضرت ابراهیمی که میگه به خدا یه بچه صالحی به هم بده، به این نتیجه برسه که بس بچه رو بکشه؟ چرا باید فکر کنه که بچه حجاب بین خودش و خداست؟ و یه دیگه هم توتیواره این رو تکرار میکنه. بعد هم بیان میگن عمان سامانی هم حتی میگه که علی اکبر سد راه حسین بود. این چرفا چیه؟ با این با اون درجه بالاش من امام حسین سد راهی نداشت. این فکر که بچه و کودک انسان سد راه، مثلا برای امام حسین و حضرت ابراهیم و اینا سد راهن، یه فکر عرفی بوده. هرم های قربانی تو آمریکای لاتین زیاده که بچه هاشو میرفتن قربانی میکردن برای خدایان. همچه گوسفند ما قربانی میکردن میده قربان، اونا بچه هاشونو میرفتن سر میبریدن. هنوز اهرامش هست در آمریکای لاتین. این یه چیزی بوده، یه جا اومده که توی فرهنگ اونام بوده. حالا حضرت ابراهیم تو خواب یه جوری اون اومده بازی کرده باش، خدا دستشو گرفت، اولی نبود. اما اگر اولی بود خدا ارفاق نمی کرد. میگه چرا خدا با آدم و حوا ارفاق نکرد، به ابلیس هم ارفاق نکرد؟ برای که امر رو اولی دریافت کردن، بی واسطه دریافت کردن. وقتی که واسطه های فرهنگی غیر فرهنگی میخوره، خدا ممکنه ببخشه. پس انگام که ان با وسایط بیان قوی نباشن به قوت امر اول و آنها اوامر وارد سوی ما هستن بر زبان رسولان، بعد یه چون نقطه که داره مقدارشی، پس مؤاخذه شتابان واقع نشد، پس یا مهلت داده شود تا آخرت یا غفران شود، مؤاخذه نشود با آن هرگز و خدا آن را انجام داد از روی رحمت به عبادش. حبود عقوبت نبود برای آدم و حوا. گفت که ولی هر اتفاقی براش بیفته رشد میکنه. آدم و حوا، آدم خلیفه خدا بود، اون هم همسر او بود و اون هم در مقام خلافت بود، انسان خلیفه بود چه مرد چه زنش، هر اتفاقی براشون میافتاد برای رشدشون تعالی پیدا کردن. حضرت ابراهیم هم تعالی بود براشون، چون مورد عنایته. هر کسی که مورد عنایته، هر اتفاقی براش بیفته، گفت از عظمتش کم که نمی کنه، هیچ بر بزرگی و علوش می افزایه. خب حالا من جنبندی عرایزم رو بکنم. این صحبت که از واسطه گفتیم، خلیل از خلق به حق می شد و حبیب از حق به خلق می آمد. یکی از روی اویدنس، شواهد، معلول ها می خواد به حق پی ببره، یکی از حق میاد این ور. او که از خلق به حق شود، حق را به دلیل شناسد. دلیلتون چی چیه؟ عقلانیت، عقلانیت که حالا این بحثایی که میارم، عقل سر. و او که از حق به خلق آید، دلیل را به حق شناسد. او که از نزد خدا میاد، خدا را میبینه. در اونجا که خدا هست، تسلیم اونجاست. حالا این رو من برای چی آوردم؟ این که یه جنبندی کرده باشم. اهل عقد هلاک شدن، دیگران رو هم هلاک میکنن، هم خودشون هلاک شدن، هم دیگران رو هلاک میکنن. بنابراین در چنین شرایطی بایستی به کسانی که یک نشانه های از عنایت بهشون هست، اگر مطمئنیم نسلی برشون هست که خب دیگه مطمئنیم تمام، مثل 14 معصوم و نسل کان خیلی خوب بودن. اگر نه، الان ما در شرایط دیگه هست کردم، الان 14 خرداد وفات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. خب ما چه جوری میخواییم بگیم؟ یعنی اصلا من تعجب میکنم کسایی بخوان مقایسه حتی کنن ایشون رو با دیگران، یا دیگران با ایشون مقایسه کنن. مثلا ما بحثی مثلا کیو مقایسه کنیم؟ ترامپ و نمیدونم جیمی کارتر. رو جیمی کارتر هم نسبت به ترامپ خیلی خوب بود مثلا، ولی ماکرون رو که زنش اینجا زده تو گوشش مثلا، اینا دارن بر ما تصمیم میگیرن، اون وقت ما مثلا فکر کنید بشینیم حل اهل اوقات برم مذاکره کنم با اینا. و وقتی که یک کسی هست که انسان میدونه شواهد و قرائن همه بر این دلالت داره که مورد عنایتن، حتی اگر شکست هم بخورن پیروزیه برای اینا. بنابراین نخستینی فکر کردن یعنی این که انسان بتونه ببینه کی ربانی میاندیشه، کی حرف ربانی داره میزنه، کی امر و نهی خدا رو در نظر داره مستقیم، کی داره رو قواعد نمیدونم فارین پالیسی و نمیدونم تجزیه و تحلیل و این حرفا میزنه. تجزیه تحلیلاشون هم همه بر دم آب خوبه، یعنی اغلبشون چیزو بر حرفای علکی به هم میبافن چیزا رو میگن. و الان در چنین شرایطی که ایلان ماسک و ترامپ هم با هم دعواش شده، و حالا ما این وسط بس اعتماد کنیم، حالا بیاییم ما در این شرایط واقعا این عید قربان و هر عیدی اگر راه این انبیا، راه این اولیا طی نشه عید نیست. برای چی عید باشه؟ خب مجدداً عرض کردم من هم عیدو تبریک میگم به شما انشالله خدا گذشتگان بزرگان این جمع رو خانواده هاتون رو حفظ کنه براتون و بر مسیر حق ما رو بداره و از تکذیب کنندگان حق نباشیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.